شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم از همراهیتون. فرهنگستان رو تقدیمتون میکنیم از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ به مدت 23 دقیقه که میپردازه به معرفی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
شبکه فرهنگ تقدیم میکند با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان،
دل گلستان می شود از بوستان فارسی، دل گلستان می شود از بوستان فارسی، جان فدای مردم روشن روان فارسی، از خلیج فارسی تا هند و تا چین می رود موجهای بر سر دریا روان فارسی. شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، درود بر شما. برنامه فرهنگستان آغاز شد. اصلاح هر جامعه ای در گرو اصلاح زبان آن جامعه است. زبان تنها نمودی ظاهری یا قراردادی صرفا اجتماعی نیست. زبان از اندیشه برمیخیزد، بر گفتار جاری می شود و در رفتار خود را می نمایاند. زبان هویت فکری و فرهنگی هر فرد و ملتی است. اگر تضعیف شود، موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می شود. برنامه فرهنگستان می کوشد تا از دریچه متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسان ها یعنی زبان بپردازد و چه حساری امن‌تر از زبان فارسی که هماره جانپناه ما ایرانیان بوده است. اگر زبان و سخن در میان نباشد، ما نیز نخواهیم بود، زیرا بی سخن آوازه عالم نبود. زبان وسیله است که برای تفاهم و انتقال پیام بین آدمیان به وجود آمده است. خواستگاه پیدایش زبان یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات درباره انسان است، به طوری که هیچ توافقی درباره زمان یا مکان شکلگیری نخستین نمودهای زبانی میان دانشمندان وجود ندارد. محدودیت‌های بسیاری برای آزمایش درباره آن وجود دارد و بسیاری از پژوهشگران آن را موضوع خوشایندی برای پژوهش جدی نمی‌دانند. در سال 1866 میلادی بحثی بی‌نتیجه در این باره تا آنجا پیش رفت که انجمن زبانشناسان پاریس بحث درباره پیدایش زبان را ممنوع کرد، ممنوعیتی که تأثیرش را تا سده 20 میلادی بر جوامع غربی حفظ کرد. امروزه گمانه‌های بسیاری در این باره که زبان چگونه، چرا، کی و کجا پدید آمده است زده می شود که قابل توجه است. سرکار خانم شیما شریفی از کارشناسان ارجمند برنامه فرهنگستان هستند که دقایقی درباره واژه‌های تخصصی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن می‌گویند.
به نام خدا. سلام می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. امروز در نظر دارم راجب کروموزوم که از واژه‌های عمومی شده حوزه تخصصی زیست شناسی هسته صحبت کنم. این واژه و ترکیبات مختلف اون رو حتما زیاد شنیدید. اما پیش از شرح نکات اصطلاح شناختی این واژه و نحوه ساخت معادل فارسی مصوب اون، لازمه که از واژه کروماتین شروع کنم. واژه کروماتین رو والتر فلمینگ، کاشف کروماتین، در سال 1878 میلادی برای نخستین بار به کار برده. این دانشمند در حین مطالعه تقسیم یاخته‌ای متوجه شد که هسته یاخته، یعنی هسته سلول، در رنگ‌آمیزی یاخته با رنگ‌های بازی به شدت رنگ رو جذب می‌کنه. به همین دلیل از واژه کروماتین که از دو جزء کروم به معنی رنگ و پسوند نسبت IN تشکیل شده استفاده کرد. پس کروماتین در مجموع به معنی توده رنگیه. گروه واژه‌گزینی زیست‌شناسی فرهنگستان زبان ادب فارسی در برابر واژه بیگانه کروماتین با تعریف مجموعی از اسیدهای هسته‌ای و پروتئین‌ها که به شدت رنگ پذیره و در هنگام تقسیم یاخته‌ای فامتن ایجاد می‌کنه، فامینه رو تصویب کرده. این معادل فارسی فامینه به روش گردبرداری از واژه انگلیسی ساخته شده و این هم دارای دو جزء فام به معنی رنگ و پسوند نسبت این است. پس مقوله دستوری این واژه اسم و ساخت واژه اون اسم فام به اضافه پسوند اینه هستش که در ساخت این اسم از فرایند واژه سازی اشتقاق استفاده شده. از بین واژه‌های دیگری که در این شبکه مفهومی مطرحه میشه به کروموزوم و کروماتید اشاره کرد. این دو واژه بعدها با پیشرفت علم به مجموع واژه‌های علمی اضافه شدند و به قیاس با کروماتین نامگذاری شدند. والتر در سال 1888 کروموزوم رو برای نامیدن رشته‌های نظم یافته کروماتینی در فرایند تقسیم یاخته‌ای به کار برد. این واژه، یعنی واژه کروموزوم، از دو جزء کروم و پسوند زوم، یعنی SOME، تشکیل شده که زوم در لاتین به معنی تنه و در اینجا مجازن به معنی جسم به کار رفته. پس روی هم رفته به معنی جسم رنگیه. بعد از اون پسوند زوم به عنوان یکی از پسوندها برای نامیدن برخی اندامک‌های یاخته‌ای تخصیص پیدا کرد که در مصوبات فرهنگستان هم برای این دست واژه‌ها از معادل تن در مقابلش استفاده شد. به این ترتیب معادل مصوب فرهنگستان در برابر کروموزوم با تعریف ساختاری رشته‌ای که در هسته یاخته در حال تقسیم مشاهده میشه و حامل اطلاعات ژنی فام تن هستش که مثل فامینه، فام به معنی رنگ و تن هم که عرض کردم مجازن به معنی جسمه. حالا با کشف ساختار دو رشته‌ای فام تن، یعنی کروموزوم، هر یک از دو ساختار رشته‌ای حاصل از دوتا شدن فام تن در فرآیند تقسیم یاخته‌ای رو کروماتید نامیدن. کروماتید هم باز از دو جزء کروم و پسوند اید، یعنی آیدی، تشکیل شده. این پسوند در حوزه زیست شناسی در بسیاری موارد برای نامگذاری برخی ساختارها استفاده میشه. معادل فارسی فامینک معادل مصوب فرهنگستان در برابر کروماتیده. این هم از دو جزء فامینه و پسوند تصغیر، یعنی پسوند کوچکساز که ساخته شده. از اونجایی که فامینک یعنی کروماتید یکی از دو رشته فامتن یعنی کروموزومه، ترجیح داده شد که برای نشون دادن این رابطه جزء و کل بین اونها از ساختار تصغیری استفاده بشه. پس یک بار دیگه این سه واژه رو با هم مرور کنیم. فامتن در برابر کروموزوم، فامینه در برابر کروماتین و فامینک در برابر کروماتید. امیدوارم توضیحات امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
عده معتقدند زبان نقش اساسی در تکامل فرهنگ داشته است. زبان در اثر روابط اجتماعی به وجود آمده است و سپس به وسیله آن آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر منتقل شده. عده دیگر معتقدند بشر از اول هر چیزی را که می دید نامی برایش می نهاد و این نامگذاری اتفاقی و تصادفی بوده و هیچ رابطه‌ای با کیفیت پدیده ها نداشته و اینگونه رفته رفته زبان به وجود آمده است. در دو قرن پیش تحقیقات جالبی درباره زبان‌ها و خانواده آنها به عمل آمد، از جمله خانواده زبان هند و اروپایی که گسترش بسیاری در تمام دنیا دارد و به وسیله باستانشناسان شناخته شده است. تعداد این زبان‌ها را بالغ بر 4000 زبان دانستند. زبان هند و اروپایی و سانسکریت ریشه زبان‌های اروپایی، ایرانی و هندی است. زبانشناسان زبانها را به 3 دسته تقسیم کردند. دسته اول زبانهای یک هجایی یا یک سیلابی. این نوع زبان را دیشکی نیز گفتند، مانند زبانهای چینی، آنامی، سیامی که تعداد واژگان آنها محدود است و واژگان را برای بیان مطالب پس و پیش می کنند. دسته دوم زبانهای ملتصق یا به هم چسبیده است که زبان مردم اورال، آلتایی، ژاپنی، باسک و بومیان آمریکا، مردم جنوب مصر، سیاه‌پوستان آفریقا و مردم استرالیا است. دسته سوم زبانهای پیوندی که به نظر گروهی تکامل یافته زبان سیلابی و التصاقی است و زبانهای پیوندی علاوه بر تغییر کلمات به آخر و یا به اول آن حروف و پیشوندها و پسوندهایی اضافه می شود و به چند شعبه نیز تقسیم می گردد. دقایق کوتاه به اتفاق شما صحبت‌های جناب آقای دکتر علی شیوا را خواهیم شنید. ایشان عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند. شما شنونده برنامه فرهنگستان از رادیو فرهنگید.
به نام آن که هستی نام از او یافت، سلام میگم و وقت خوش به یکایک شنوندگان دلبسته فرهنگ. در ادامه بررسی پیشوندهای زبان فارسی در قلمرو واژه شناسی، امروز قصد داریم از پیشوند بر سخن به میان بیاریم. میدونیم که بر به صورت یک حرف کاربرد داره و معنای بالایه و رویه رو میرسونه، اما بر میتونه به صورت یک پیشوند هم عمل کنه و به واژه پس از خود افزوده بشه و واژه تازه‌ای پدید بیاره. مثلا واژه برنامه رو در نظر بگیرید. نامه جدا از معنای امروزین در فارسی کهن به معنای کتاب بوده چنان که اسکندرنامه یعنی کتابی درباره اسکندر. وقتی بر به نامه افزوده بشه واژه برنامه ساخته میشه که معنی قدیم اون مقدمه و دیباچه کتاب بوده، چرا که مقدمه کتاب بر یا بر روی کتاب قرار بگیره و نویسنده در اون از درون مایه و بخشها و ترتیب فصلهای کتاب سخن میگه. بر همین اساسه که ما امروزه به مجموعی از کارها و فعالیتهایی که تحریزی شده و باید در زمان خاصی انجام بشه برنامه میگیم. و این واژه رو در مورد جدول زمانبندی شده‌ای که فهرست فعالیت‌ها و زمان اجرای اونها رو در بر داره، مانند برنامه درسی و برنامه آزمون‌ها نیز به کار می‌بریم و حتی بخش‌های مشخصی رو که به ترتیب معینی از رادیو تلویزیون پخش میشه برنامه رادیویی و برنامه تلویزیونی می‌نامیم. نمونه دیگر رو می‌توان با افزودن بر به واژه حق دید. بر حق هم به معنای دارای حق و حق داره و هم به معنی راستین و حقیقی. بنابراین بر مفهوم دارایه یا مبتنی بر رو به واژه حق افزوده و از اون صفت ساخته. حذر با هی جیمی و زال یعنی پرهیز و دوری کردن، بنابراین بر حذر یعنی بدور. حافظ میگوید در بیتی که ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، بر حذر باش که سر میشکند دیوارش، یعنی بدور و مواظب باش که راه این عشق چنان دشوار و خطرخیز است که تو رو تا آستانه جنون خواهد برد و کارت به جای میرسه که سر خود رو از اندوه و درماندگی به دیوار کوی معشوق بکوبی. یک واژه دیگه با همین پیشوند مثال بزنیم. ملا که تغییر یافته ملاء عربی است، یعنی جایی که همگان در آن حضور دارند. افزودن پیشوند بر از اون برملا رو میسازه و برملا شدن معنی آشکار شدن و فاش شدن داره. و این هم بیتی از استاد سخن سعدی: هر سحر از عشق دمی میزنم، روز دگر میشنوم برملا. میگوید هر سحرگاه از عشق سخن میگویم و شعری میسرایم و روز بعد میبینم شعر مرا مردم آشکارا میخوانند. پاینده و پیروز باشید.
و اما دقایق کوتاه شنونده صحبت‌های جناب آقای محمود ظریف باشید. ایشان درباره واژه‌های عمومی مسبب فرهنگستان زبان و ادب فارسی با شما سخن می‌گویند.
به نام خدا. سلام. اگر تا به حال سر و کارتون به دبیرخونه‌های دستگاه‌های اداری افتاده باشه و نامه‌ای رو به اونها تحویل داده باشین یا از اونها تحویل گرفته باشید، حتما دیدین که دفتری برای ثبت خلاصه نامه‌های رسیده و فرستاده شده در اونجا وجود داره و جزئیات نامه قبل از این که اون نامه به دست مخاطب اصلی برسه در اون دفتر ثبت میشه. حدوداً 100 سال پیش و در هنگام اصلاح نظام بایگانی کشور قرار شد که خلاصه نامه‌هایی که بین ادارات رد و بدل میشه در دفترهایی به نام دفتر اندیکاتور برای مراجعات بعدی ثبت بشه. متاسفانه از اون موقع تا همین اواخر به این دفترها دفتر اندیکاتور گفته می شد و معادل فارسی خوبی که بتونه نظر مردم رو جلب کنه تا چندین سال پیش، یعنی تا سال 1376 پیشنهاد نشده بود. در این سال فرهنگستان زبان و ادب فارسی با مشورت با چندین نفر از متخصصان دستگاه‌های اداری و همچنین ادبا و زبانشناسان معادل نامه‌نما رو برای دفتر اندیکاتور پیشنهاد کرد و با توجه به بررسی‌های میدانی که ما انجام دادیم، این معادل تقریبا جای خودش رو بین کاربران این واژه باز کرده. از مزایای اصطلاح نام‌نما نسبت به اندیکاتور میتونیم به شفافیت معنای اون اشاره کنیم که به محض شنیده شدن این واژه معنای اون آشکار میشه. همچنین این نکته که نام‌نما به خوبی با واژه‌های حوزه امور اداری مثل نامرسان یا نامبر جفت و جور میشه و یک خانواده منسجم درست میکنه از نقاط قوت این واژه است. از وقتی که در اختیار من گذاشتین از شما و دستندرکاران برنامه سپاسگزارم و از شما خواهش میکنم که ما را از نظرهای خوب خودتون محروم نکنید. با سپاس.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
به پایان فرصت یکی دیگر از برنامه‌های فرهنگستان رسیدیم. تا فرصتی دوباره و همراهی دیگر با شما، ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت.
هنگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض می‌کنم به شما همراهان ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. با آرزوی سلامتی برای شما و همچنین تبریک پیشاپیش عید سعید نوروز و بهار طبیعت که امیدوارم اوقات خوب و خوشی رو در کنار خانواده محترمتون بتونید سپری کنید. شاهد برگزاری همایش بین‌المللی ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی حوزه تمدن نوروز بودیم در دانشگاه علامه طباطبایی تهران که خب به صورت مجازی و با حضور اندیشمندان و صاحب نظران در این عرصه برگزار شد. توضیحاتی رو در این باره خواهیم شنید از زبان جناب دکتر نور محمدی، رئیس محترم پردیس این دانشگاه و همچنین دبیر این همایش که فرصتی رو در اختیار گذاشتن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم جناب دکتر و عرض ادب دارم.
خواهشونم. سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
بفرمایید که محورها و اهداف برگزاری این همایش چی است و چه ضرورتی برای پرداختن به این موضوع وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نوروز نماد تحول طبیعت محسوب میشه و به عنوان یک آیینی هستش که در عمده کشورهای همسایه ما و حتی فراتر از کشورهای همسایه یک عنصر مشترک در ایجاد هویت مشترک و فرهنگ مشترک محسوب میشه. بر همین اساس دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری مؤسسه ابرار معاصر و بنیاد سعدی تلاش کردند که در آستانه فرارسیدن عید نوروز این همایش علمی رو در محورهای تاریخ و ادبیات، دیپلماسی گردشگری و دیپلماسی علمی و آموزشی برگزار کنند. خب این همایش به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. خب ما در خدمت جناب آقای دکتر حتات، رئیس محترم بنیاد سعدی، جناب آقای عبدالغفور لیوال، سفیر محترم افغانستان بودیم که به ارائه سخنرانی پرداختند. سه پنل تخصصی داشتیم با حضور اساتید و صاحب نظرانی از کشورهای ترکیه، روسیه، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قزاقستان، ارمنستان که به ظرفیت‌هایی که نوروز میتونه در ایجاد صلح پایدار، تقویت دوستی‌ها و ایجاد یک هویت مشترک در بین ملت‌های منطقه داشته باشه به اون پرداخته شد.
فکر میکنید چه ظرفیت‌هایی وجود داره در این حوزه برای اینکه انشاءالله تأثیرگذار باشه در افزایش تعاملاتمون و صلح و آرامش و امنیت در سطح منطقه؟
خب نوروز یک آیین مشترک در بین کشورهای همسایه محسوب میشه و قطعاً پرداختن به این مؤلفه هویتی مشترک و برجسته کردن اون در میان اذهان و افکار عمومی و مباحثه پیرامون این مؤلفه خب میتونه اون ظرفیت‌های همدلی و دوستی بین ملت‌ها رو تقویت کنه و زمانی که ملت‌ها درک مشترکی از همدیگه داشته باشن و یکدیگر رو به عنوان دوست تلقی بکنن، قطعاً نخبگان هم فارغ از مجادلات و رقابت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی تلاش خواهند کرد که روابط رو به سمت دوستی و صلح پایدار پیش ببرند.
فکر میکنم در طول این سالها این جریان همچنان داره گسترش پیدا میکنه، در واقع این دایره تمدنی نوروز، درسته؟
بله، ما در سالهای پیش هم این موضوع بهش پرداخته میشد و این آیین خب در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه ملتهای منطقه قرار گرفته. خب قطعا نقش دانشگاه ها، مراکز علمی و حتی رسانه ها این هستش که این مؤلفه هویتی مشترک رو در میان ملتهای منطقه تقویت کنن و اجازه ندن دستخوش بازیگرانی قرار بگیره که بخوان این مؤلفه مشترک و این ظرفیت فرهنگی و اجتماعی رو تحت شعاع رقابت‌های سیاسی یا امنیتی قرار بدن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما.
ممنون، شما یک موفق باشید.
گفتاریش
شبتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ همراه شماییم. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز شبکه فرهنگ. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که تا این لحظه از این شبکه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سینما فرهنگ عنوان برنامه بعدی است که به مدت 29 دقیقه از گروه ادب و هنر تقدیمتون میشه با موضوع نقش و تأثیر سینما بر جامعه.
سینما فرهنگ سینما،
ارتباطات،
آینده.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.